بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل خواستار تحقیق درباره ادعای شکنجه بازداشتی های اخیر در ایران شد. رئیس کمیته ویژه مجلس از محاکمه مسئولان بازداشتگاه کهریزک خبر داد. سومین جلسه محاکمه متهمان رویدادهای اخیر ایران امروز برگزار می شود. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح شما بخیر. امیدوارم هر جا هستید و صدای منو می شنوید شاد و تندرست باشید. امروز یک شنبه است، 25 مرداد 1388 برابر با 16 اوت 2009 و من آرمان مصطفی برای تقدیم نخستین مجله بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با مهرزاد پدرام. سلام و صبح بخیر مهرزاد.
سلام آرمان، سلام به تو و تمامی همراهان همیشگی رادیو فردا. سازمان عفو بین‌الملل از رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا اتهامات مبنی بر احتمال تجاوز و شکنجه معترضان وقایع اخیر در بازداشتگاه‌های ایران با تشکیل کمیته مستقل و همچنین دعوت از کارشناسان بین‌المللی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. آیرین خان، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، گفت که رهبر ایران باید برای بررسی روند رو به رشد بدرفتاری با بازداشت‌شدگان اخیر اقداماتی را در پیش گیرد. او گفت تنها انکار چنین ادعاهایی کافی نیست. روز گذشته نیز سازمان دیدبان حقوق بشر خواهان روشن شدن نقش سطوح بالای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان وقایع اخیر در ایران شده بود. پیشتر مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات اخیر گفته بود مستنداتی حاکی از تجاوز و شکنجه بازداشت شدگان در اختیار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. پرویز سروری نماینده تهران و رئیس کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در امور پیگیری وضعیت بازداشتگان وقایع اخیر گفت که 12 مامور نیروی انتظامی و یک قاضی متخلف در ماجرای بازداشتگاه کهریزک محاکمه خواهند شد. پیشتر نیروی انتظامی از عزل و تنبیه 2 تن از مسئولان این بازداشتگاه خبر داده بود. پس از مرگ محسن روح الامینی، فرزند مشاور محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازداشتگاه کهریزک، آیت الله خامنه‌ای دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد. سومین جلسه محاکمه متهمان رویدادهای اخیر ایران قرار است امروز در دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، در این جلسه به اتهامات 25 نفر از بازداشتگان اخیر در ایران رسیدگی خواهد شد. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و جامعه بین‌المللی این محاکمات را محکوم کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی حکمی حجت الاسلام صادق آملی لاریجانی برادر علی لاریجانی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرده است. مراسم تودیع آیت الله هاشمی شهرودی و مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه که پیشتر قرار بود دیروز شنبه انجام گیرد به روز دوشنبه موکول شده است. محاکمه 7 بهایی بازداشت شده در ایران قرار است روز سه‌شنبه پس فردا آغاز شود. حسن حداد، معاون امنیت دادسرای تهران، روز شنبه اتهامات آنان را جاسوسی برای اسرائیل و توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. آرمان،
با سپاس از مهرزاد پدرام. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که براتون آماده کردیم. رهبر جمهوری اسلامی حجت الاسلام صادق اردشیر لاریجانی برادر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. به این ترتیب در ایران 2 برادر در رأس 2 قوه از قوای سگانه حکومتی قرار گرفتند. میرحسین موسوی از تشکیل جبهه سیاسی با عنوان راه سبز امید خبر داد. و تیم ملی بسکتبال ایران به مرحله پایانی قهرمانی بسکتبال آسیا رسید. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. دو برادر در رأس 2 قوه جمهوری اسلامی. پس از علی لاریجانی که ریاست قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی رو بر عهده داره، روز شنبه برادر کوچکترش صادق اردشیر لاریجانی به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد. صادق اردشیر لاریجانی متولد سال 1339 در شهر نجف در عراق. او در سال 1377 به عنوان نماینده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران برگزیده شد و در سال 1380 با حکم آیت الله علی خامنه ای به عضویت شورای نگهبان درآمد. درباره انتصاب حجت الاسلام صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه، محمد رضا کاظمی گفتگویی دارد با ناصر زرافشان، حقوقدان ایرانی، و نظر او را در این باره جویا شده. ناصر زرافشان:
نه من نه همکاران من تا اونجایی که اطلاع دارم از سوابق آقای لاریجانی اطلاعی ندارن، برای اینکه ایشون تو دستگاه قضایی نبودن، آدم قضایی نیست. و منتها آنچه که مهم هست اینه که مشکل دستگاه قضایی، مشکل وظایف آرمانی این دستگاه، اون چیزی که به موجب قانون و بنا به اصول ازش انتظار می‌رود، با ساختار فعلیش که این ساختار مانع تحقق اون تصویر آرمانی است. به نظر من مسئله سلیقه های مثلا آقای شاهرودی یا آقای یزدی و تفاوت این دوتا نیست و بودن این شخص یا اون شخص در حل مسائل بنیادی این قوه چندان تأثیری نداره. ضمن این که عرض کردم از سوابق آقای لاریجانی نه بنده اطلاعی دارم نه سایر همکارانم تا اونجایی که میدونم. فقط یکی دو ماهی هست که زمزمه بوده که با خاتمه دوره آقای هاشمی شاهرودی احتمالاً آقای لاریجانی جایگزین ایشون خواهند شد.
آقای زرافشان، شما گفتید که مشکلات ساختاری خیلی عمیقی توی قوه قضاییه وجود داره، یعنی فکر میکنید که حتی اگه یک قاضی با سابقه، یک حقوقدان با سابقه هم به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب میشد، نمیتونست این مشکلات حل کنه؟ و این مشکلات چیا هستن اصلا؟
رئیس قوه قضاییه منصوب شده از طرف مقام رهبر و به نوبه خود این رئیس قوه قضاییه رؤسای دادگستری استان‌ها رو و اونها هم به نوبه خود قضات رو، ترفیع و تنزیل و عزل و نصب و تمام سرنوشت قضات هم دست اونهاست. به این ترتیب شما با یک هرم قدرت طرف هستی که یک کسی به اسم رئیس قوه قضاییه معمولا هم از بیرون قوه قضاییه منصوب می شود به این سمت، نه کسی که موش و زیر این سقف سفید کرده باشه، و بعد دارای چنان اختیاراتی هم هست که در رأس این هرم قرار میگیره، همه کار میتونه بکنه. به این کیفیت نمیتوان انتظار داشت که اون وظایفی، اون مسئولیت هایی که به عهده دستگاه قضایی هست درست صورت بگیره. معمولا تو سیستم های دیگه خب یک نظارت جمعی بین کسانی که از سالها سال کار توی این دستگاه هم به موازات هم رشد کردند و آمدند بالا و که بیش هم دیگر رو میشناسن تو سطوح بالا، از بین اینها و با نظارت جمعی یک کسانی برای این مسئولیت انتخاب میشن و اون نظارت دموکراتیک جلوی خیلی چیزها رو میگیره. ضمن این که اون کسی که به این ترتیب انتخاب میشه آدمیست حرفه‌ای این قضایا. یکی از مشکلات الان اینه. مشکل دیگه مشکل سازمانی دستگاه قضایی است و مسائل دیگه ای که عرض کردم یکی دو دقیقه نمیشه بازش کرد، ولی نتیجه نهایی اینها اینه که امروز با معذرت از اون قضاتی که به هر حال دغدغه حق و عدالت رو دارند، ولی هر دادیاری در شروع کارش یا هر دادرسی در دادگاه عمومی پایین خودش رو مطلقا اینم تصور میکنه و در واقع اگر هم به عدالت و نصفت عمل نکنن از دست مردم عادی چیزی ساخته نیست و مسئله قانون مداری و رعایت قانون هم آنچنان که باید و شاید تو این دستگاه جا نیفتاده. اینه که این شخص بیاد اون شخص برد، البته تا یه حدودی سلایق شخصی مؤثر هست، ولی مسائل بنیادی قوه قضاییه مسائلی نیست که با بحث درباره دیدگاه‌های شخصی این یا آن رئیس قوه قضاییه بشه حلش کرد.
ناصر زرافشان بود، حقوقدان در تهران، که به پرسش‌های محمد رضا کاظمی پاسخ می‌داد. میرحسین موسوی که خودش رو برنده انتخابات ریاست جمهوری در ایران میدونه و ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رو نامشروع اعلام کرده، از شکلگیری تشکیلاتی به نام راه سبز امید خبر داد که نماد اون هم رنگ سبزه و اونطوری که خود او میگوید هدف این تشکیلات مطالبه اجرای قانون اساسی بدون هیچ گونه کم و کاستی است. توضیحات بیشتر با مانیا منصور.
به گزارش وبسایت موج آزادی از سایت‌های اینترنتی طرفدار میرحسین موسوی، آقای موسوی در دیدار با جمعی از اعضای جامعه پزشکی که در محل انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران گرد آمده بودند، از شکل‌گیری تشکیلات راه سبز امید خبر داد که هدف آن استیفای حقوق مردم است. او همچنین با تقبیح عملکرد مسئولان در رویارویی با معترضان گفت اگر اخباری که در روزهای اخیر در مورد بازداشت شدگان منتشر شده درست باشد، جا دارد که انسان سر زیر خاک کند. پایان نقل قول. نخست وزیر جمهوری اسلامی در زمان جنگ ایران و عراق با اشاره به عدم اجرای بخش‌هایی از قانون اساسی، هدف دیگر نهضت راه سبز امید را مطالبه اجرای بدون تنازل قانون اساسی دانست. میرحسین موسوی که از او به عنوان رهبر جنبش سبز نام برده می شود، با اشاره به دادگاه‌های چهره‌های اصلاح طلب آن را نمایشی خوانده و تاکید کرد که وابسته نشان دادن حرکت خودجوش مردم از سوی صدا سیما و سایر رسانه‌های دولتی زمینه بی‌اعتمادی مردم با آنچه که دستگاه‌های تبلیغاتی نامیده فراهم می‌کند. در دادگاه موسوم به کودتای مخملی که تاکنون دو نوبت آن برگزار شده، دادستان برای ده‌ها تن از متهمان کیفرخواستی را قرائت کرد که در آن میرحسین موسوی و اعضای ستادش را به برنامه چینی برای نپذیرفتن نتایج انتخابات متهم کرده بود. در این دادگاه برخی از متهمان که مدت‌ها در زندان‌های انفرادی بوده و از حق داشتن وکیل و هیئت منصفه بی‌بهره بودند، اعتراف کردند که با علم به پیروزی احمدی نژاد نتایج انتخابات را نپذیرفتند. با این حال کمیته سیانت از آرای میرحسین موسوی به تازگی در اطلاعیه مفصل جزئیات قرائن و شواهد تقلب در انتخابات را منتشر کرده است که از سوی شورای نگهبان مورد قبول واقع نشده است. میرحسین موسوی در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر شکنجه و تجاوز به زندانیان انتخاباتی تصریح کرد، اخباری که متأسفانه به تواتر رسیده است اگر درست باشد جا دارد انسان سر زیر خاک کند. آیا این نحوه برخورد با مردمی که با شعار الله اکبر به صحنه آمدند به نفع کشور است؟ میرحسین موسوی که از سوی مخالفان خود متهم به ساختار شکنی شده، مصداق این عنوان را دادگاه‌های نمایشی و کتک زدن و آزار مردم در خیابان‌ها دانسته که به گفته او ربطی به قانون اساسی و اعتقادات دینی و ملی ندارد.
مانیا منصور بود. پس از نزدیک به 50 روز بیخبری از وضعیت عیسی سحرخیز، وکیل او سرانجام تونست با او در زندان دیدار کنه. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار روز 12 تیر ماه در پی اعتراض‌های گسترده به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی با نسرین ستوده، وکیل عیسی سحرخیز، ابتدا از او می‌پرسد آیا مسئولان زندان اقدامات پزشکی لازم رو برای درمان جراحاتی که طی بازجویی به قفسه سینه او وارد آمده به عمل آوردند یا نه. نسرین ستوده:
من امروز با موکلم آقای عیسی سحرخیز ملاقات داشتم. ایشون علارغم حکم بازپرسی مربوطه که درخواست کرده ایشون به بند عمومی منتقل بشن، همچنان در انفرادی نگهداری میشن. ایشون به من اظهار کردن که در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن، به نحوی که دنده هاشون شکسته شده و علارغم این شکستگی دنده که حتی با لمس همینطور عادی هم قابل تشخیص هست، از ارائه هر گونه خدمات پزشکی و ارجای ایشون به پزشک خودداری شده. علاوه بر اون به ایشون تا حدود یک ماه هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده، در حالی که طبق قانون بلا فاصله و حداکثر تا 24 ساعت باید نسبت به متهم پس از بازداشت تفهیم اتهام صورت بگیره، که این اصل مهم قضایی در مورد ایشون نادیده گرفته شده و همینطور موارد متعدد دیگری برای تفتیش منزلیشون حکمی وجود داشت ولی برای بازداشتشون قراری وجود نداشت. همه اینها از مواردی هست که حقوق شهروندان به کلی نادیده گرفته شده و نکات قضایی در دستگیرشون رعایت نشده.
آقای سحرخیز آیا این مطلب رو تایید کردن که تحت فشار قرار داشتن برای بیان اعترافاتی برخلاف میلشون یا نه؟
البته ایشون یه قریب 50 روزی که در بازداشت هستند هیچ اعترافی از ایشون انجام نشده و ایشون به هیچ چیزی اعتراف نکردن، ولی عموماً شرایطی که برای یه زندانی ایجاد میشه 15 روز در انفرادی بودن، امروز زمانی که برای ملاقات با بنده ایشونو آوردن با لباس زندان آوردن، این برخلاف آیین نامه امور زندان ها هست. زندانی در زمان ملاقات با بستگان و خانواده و همینطور وکیل خودش میتونه از لباس شخصی خودش استفاده بکنه. همه اینها و مدت های طولانی انفرادی بودن، پس از اون به سلول انفرادی دیگری، سلول انفرادی بود که 2 نفره در اون به سر می بردن. اینها هم از نمونه های فشارهایی بود و اون فشار جسمی که منجر به شکست شدن دنده ایشون شده بود، آلرژی شدیدی که 2 بار حال ایشون رو خیلی به فخامت گذاشت، ایشون همه اینها شرایط ناگواری بود که این مدت تحمل کردن. آقای سحرخیز،
خانم ستوده، اقدام بعدی شما در مورد پرونده آقای سحرخیز چیست؟
البته من تا اینجا بازپرس مربوطه تقاضا کردم که اولا از حساب مشترک آقای سحرخیز با همسرشون رفع توقیف به عمل بیاد و در اقدام بعدی حتما در جلسه بازجویی ایشون بنده به عنوان وکیلشون و وکلای دیگه این پرونده، سرکار خانم قنوی، سرکار خانم جعفری شرکت خواهیم کرد. ضمن تذکر به این نکته که تفهیم اتهام ایشون با تاخیر بسیار طولانی صورت گرفته، از بازپرسی مربوطه میخوام که به این مسئله غیرقانونی رسیدگی بکنن و امیدوارم که دست آخر با توجه به اینکه هیچ گونه مدارک و شواهدی دال بر ارتکاب جرمی از طرف آقای سحرخیز وجود نداره، رأی برائت برای ایشون صادر بشه.
نسرین ستوده بود، وکیل مدافع عیسی سحرخیز. حال ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا درباره این مسائل چه نظراتی رو روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا ضبط کردید.
بسیجیان رژیم با پول این مردم فربه شدن و بعد به دختران و پسران این مملکت تجاوز کردن، کتک زدن و اونا رو کشتن، بعدم به امام زمان نامه نوشتن.
از رئیس جمهور محترم که در هر دو دوره به ایشان رأی دادم سوال دارم که جناب رئیس جمهور، اگر برادرتان به شما شکایت میکرد که همسرم را گمراه کردند و بردند و قاضی و مأمورین نیز با خیانتکارها همکاری کردند و برای خودم پرونده سازی کردند و بازداشتم کردند و شلاقم زدند و جریمه نقدی هم کردند و فرزندانم را بی مادر کردند، چه میکردید؟ آیا باز هم همچون شکایت من از کنارش میگذشتید؟
چرا شما همش از ضعف‌های آقای احمدی‌نژاد صحبت می‌کنید؟ آیا واقعا در این 4 سال ایشان هیچ کار مثبتی انجام نداده است؟
آقای احمدی نژاد، من معلم تاریخ هستم و به دانش آموزان خود طی 30 سال آموختم که تاریخ هزاران هزار بار تکرار می شود و امروز شما حق دیگری را غصب کردید و در جایی نشستید که شایسته آن نیستید. مجلس خانه ملت را نیز غصب کردید و از تریبون آن به ملت نیشخند زدید. دور نیست زمانی که شما را ببینیم در 2 محکمه، اول محکمه ملت و بعد محکمه عدل الهی، انشاءالله.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420121-1341.
ماها پیش باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست کشورهای گروه 8 در ایتالیا گفت انتظار داره که ایران پیش از ماه سپتامبر، یعنی تا 1 ماه دیگه، به پیشنهاد او برای گفتگو پاسخ بده. برخی از کارشناسان غربی میگویند ایران همکنون در شرایطی نیست که بتونه قبل از موعد مقرر اصلا به پیشنهاد اوباما پاسخ بده. در نتیجه آمریکا تلاش خواهد کرد که از طریق شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های تازه‌ای رو علیه ایران اعمال کنه. ولی پرسش مهم اینه که آیا روسیه با چنین تحریم‌های موافقت خواهد کرد یا نه؟ در این باره آندرانیک میگرانیان استاد دانشگاه مسکو مقاله‌ای نوشته در مجله نشنال اینترست که برگردان چکیده اون رو از حسین آریان میشنویم.
آندرانیک میگرانیان درباره روابط روسیه و آمریکا میگوید قبل از سفر اخیر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به اوکراین و گرجستان و اظهارات اهانت‌آمیز او درباره روسیه امکان داشت که روسیه تحت شرایطی با آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای ایران همکاری کند، ولی در حال حاضر چنین کاری بعید به نظر می‌رسد. این استاد دانشگاه در ادامه خطاب به مقام‌های آمریکایی می‌نویسد برقراری روابط دوستانه بین ایران و آمریکا به نفع روسیه است و منافع استراتژیک مسکو را تأمین می‌کند. روسیه منافع مالی و اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در ایران دارد. روسیه در حال اتمام نیروگاه بوشهر است و ایران بازار مناسبی برای تکنولوژی و صنایع نظامی روسیه است. مهمتر این که ایران همسایه روسیه است و رفتارش در قبال مسائل قفقاز و آسیای مرکزی برای روسیه مسئله ساز نیست و ایران خود را از جنگ چند ساله چچن دور نگه داشته است. بنابراین در مقابل این جوانب خوب، مثبت و دوستانه روابط تهران و مسکو، واشنگتن چه مواهبی را می‌خواهد به روسیه ارزانی دارد که این کشور از ایران روی برتابد. آندرانیک میگرانیان با انتقاد از سیاست آمریکا می‌نویسد آمریکا برای جلب همکاری روسیه بر سر مسئله هسته‌ای ایران باید از دادن وعده‌های توخالی دست بردارد و موضع خود را درباره گسترش ناتو به شرق، سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان و یا تقویت ارتش گرجستان روشن کند و عملاً نشان دهد که به چنین اقداماتی دست نخواهد زد. نویسنده مقاله در ادامه با طرح این سوال که روسیه در صورت برآورده کردن خواسته‌های آمریکا در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران چه چیزی دریافت خواهد کرد، می‌نویسد اگر روسیه از اقدامات تنبیهی آمریکا و تحریم‌های این کشور علیه ایران حمایت کند، آن وقت با دشمنی ایران روبرو خواهد شد. ایرانی که توان بالقوه‌اش برای ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای همسایه روسیه و حتی خود روسیه چشمگیر است. اکثر شهروندان روسیه در اطراف رود ولگا و قفقاز شمالی در فدراسیون روسیه مسلمانند. نویسنده مقاله میگوید برخی از مقام‌های آمریکایی بر این باورند که ایران دارای سلاح‌های هسته‌ای روسیه را نیز به هراس خواهد انداخت و لذا این کشور دیر یا زود به جبهه آمریکا و دیگر کشورهای غربی خواهد پیوست. اما این برداشت ریشه در واقعیات ندارد، زیرا دو کشور ایران و روسیه مسئله‌ای ندارند که به جنگ منجر شود. برعکس، دو کشور در زمینه اقتصادی، نظامی و فنی روابط حسنه‌ای دارند و در رابطه با پایان دادن به جنگ داخلی در تاجیکستان، مبارزه با طالبان و حمایت از اتحاد شمال افغانستان با یکدیگر همکاری کردند و بنابراین دلیلی ندارد که ایران بخواهد از سلاح هسته‌ای در صورت دستیابی به آن علیه روسیه استفاده کند. در پایان رئیس مؤسسه دموکراسی و همکاری روسیه با اشاره به اینکه حملات احتمالی آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران پیامدهای بسیار ناگواری را برای منطقه خاورمیانه خواهد داشت می‌نویسد مسکو موقع سیاست خود را در قبال ایران تغییر خواهد داد که شاهد دگرگونی جدی و گسترده‌ای در روابط روسیه و آمریکا باشد و فقط تحت چنین شرایطی است که روسیه با آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران همکاری خواهد کرد.
حسین آریان بود. حال ببینیم روزنامه‌های امروز تهران به چه مسائلی توجه نشون دادن با کیان معنوی.
از میان مطبوعات
روزنامه سرمایه از انتقاد جامعه مدرسین حوزه علمی قم از حوادث پس از انتخابات و چگونگی برخورد با بازداشت‌شدگان خبر داده است. به نوشته سرمایه جامعه مدرسین در سرمقاله تازه ترین خبرنامه خود با اشاره به بحرانی بودن شرایط کشور نوشته است بازداشت هایی که در پی ناآرامی های پس از انتخابات صورت گرفته اگرچه از نظر مسئولان امر توانست نقش مهمی در مهار بحران داشته باشد ولی بروز برخی اقدامات در روند بازداشت ها موجب نگرانی هایی در سطح جامعه شده است. روزنامه کیهان درخواست حجت الاسلام حسین طائب فرمانده بسیج از مقامات قضایی برای احضار مهدی کروبی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته دستگاه قضایی باید از کروبی بخواهد که در خصوص حرفها و ادعاهایی که کرده یا شاهد بیاورد یا حد الهی در موردش اجرا شود. به نوشته این روزنامه حسین طائب با انتقاد از انتشار نامه مهدی کروبی با آیت الله هاشمی رفسنجانی گفته است بحث آزادی بیان تا حدی است که کسی از حدود شرعی تجاوز نکند و خلاف نگوید، ولی آقایان از حدود شرعی تجاوز کردند و دستگاه قضایی نیز در این خصوص موظف است آنها را بخواهد. روزنامه جمهوری اسلامی ماجرای تعطیلی مجلس و قطع پیگیری‌های کمیته ویژه برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر را برجسته کرده و از قول فرهاد تجری یکی از اعضای این کمیته نوشته است پیگیری‌ها بعد از تعطیلات مجلس دنبال می‌شود. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی این نماینده مجلس همچنین درباره احتمال بازدید مجدد از بازداشتگاه‌ها و زندان اوین توسط نمایندگان گفته است بعد از تعطیلات مجلس کمیته ویژه مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر جلسه خواهد داشت و در آن جلسه در خصوص ادامه و نحوه بازدید از زندان اوین و بازداشتگاه‌ها تصمیم گیری خواهد شد. روزنامه اعتماد از قول حجت الاسلام محسن دعاگو امام جمعه شمیران نوشته است وجود انقلاب مخملی، کودتای سیاسی و توطئه‌ای براندازی علیه نظام جمهوری اسلامی در جمع نامزدهای انتخاباتی و هموطنان ایرانی زایده توهمات ذهنی و کجندیشی مدعیان تحلیلگری و هوشمندی سیاسی است. روزنامه اعتماد ملی واکنش مهدی کروبی به حملات شدید و توهین‌آمیز تعدادی از ائمه جمعه را منعکس کرده و از قول او نوشته است به زودی و در فرصتی مناسب پاسخ این دین فروشان را خواهند داد. به گزارش این روزنامه دبیر کل حزب اعتماد ملی گفته است متاسفانه عده‌ای از ائمه جمعه با سوء استفاده از جایگاه مقدس نماز جمعه با یک مشت تهمت، افترا و دروغ به دین فروشی پرداخته و نسبت به این ساحت مقدس اهانت کردند.
تیم ملی بسکتبال ایران به جام جهانی و همچنین به مرحله پایانی قهرمانی بسکتبال آسیا رسید. در خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی بر اردن در جام ملت‌های آسیا در چین برای نخستین بار به جام جهانی بسکتبال راه یافت. دیدار تیم‌های ایران و اردن در مرحله نیمه نهایی بسکتبال جام ملت‌های آسیا 77-75 به سود ایران خاتمه یافت تا ایران فینالیست شود. چین میزبان مسابقات نیز با پیروزی 72-68 بر لبنان به فینال رسید. دیدار نهایی مسابقات امروز یک شنبه میان ایران و چین برگزار خواهد شد. اردن و لبنان برای مقام سوم پیکار خواهند داشت. تیم‌های اول تا سوم مسابقات جام ملت‌های آسیا جواز ورود به جام جهانی بسکتبال را برای سال 2010 کسب خواهند کرد. با برگزاری سه مسابقه باقی مانده هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پایان یافت. در اصفهان تیم سپاهان با 3 گل بر تیم مس کرمان پیروز شد. در تبریز تیم ذوب‌آهن نایب قهرمان فصل پیش با تراکتورسازی بدون گل مساوی کرد و استقلال قهرمان فصل گذشته هم در شیراز با سپاسی به همین نتیجه رسید. در پایان مسابقه دو تیم صمد مرفاوی سرمربی استقلال از اینکه در ماه مرداد ساعت 5 بعد از ظهر برای این بازی انتخاب شده بود و همچنین از اینکه تیم سپاسی بسته بازی می‌کرد ناراحت بود.
اگر قراره ساعت 5 بازی بشه و نمیخوان از نور ورزشگاه استفاده کنن، من میخوام بدونم توی ماه مبارک رمضان چجوری میخوان اینجا بازی برگزار کنن. این یه چیز مبهمیه برای من. من کاری فکری که داشتم نیروهای هجومی آوردم توی زمین برای که بتونم از اون کارهای خودشون از اون فکر هجومیشون استفاده کنم که متاسفانه تیم حریف بسته بازی میکرد و به هیچ وجه میل به جلو نداشت.
داوود مهابادی سرمربی تیم سپاسی شیراز هم از اینکه تیمش مقابل استقلال کیفیت نفوذی نداشت راضی به نظر نمی رسید.
با توجه به کیفیتی که مورد انتظار منه تو حمله اون به خصوص کیفیت مطلوبی نداشتیم.
با نتایج به دست آمده از 3 بازی روز شنبه تیم استیلازین به تنهایی با 6 امتیاز در سطح جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت. در آلمان هفته دوم بوندسلیگا 1 با پیروزی قهرمان فصل گذشته همراه بود. تیم فوتبال وولفسبورگ در زمین FC کلن 3-1 پیروز شد و اشکان دژاگه بازیکن وولفسبورگ در دقیقه 90 وارد بازی شد. بایرن مونیخ نایب قهرمان هم در خانه مقابل وردر برمن 1-1 متوقف گشت تا وولفسبورگ پیشاهنگ باقی بماند. و لیگ برتر باشگاه‌های انگلیس آغاز شد و در نخستین روز آرسنال جشنواره گل به راه انداخت. آرسنال در زمین اورتون 6-1 پیروز شد. چلسی هم در لندن هال سیتی را 2-1 شکست داد.
خب با گزارش ورزشی حبیب روشنزاده به پایان این مجله بامدادی رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید و به ما اعتماد دارید. مجله دوم بامدادی نیم ساعت دیگر در ساعت 8 بامداد با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کبیر تشنه فکر بارونیم، تو خواب خوش رفتن اینجا میمونیم، دریا و باد و موجی عالمی تونیم، بیرنگیم ولی با هم رنگی جر خورده این دل به دیار قربت نسپرده این دریا و باد و موجی با هم میتونیم بیرنگی ولی با هم
I'm more.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شده‌اند.
میایم به درگاه پر از
تازه ها از رادیو فردا.
آلان وین چهارمین فضانوردی که 40 سال پیش برای نخستین بار قدم بر کره ماه گذاشت، به تازگی نمایشگاهی از نقاشی‌هایش با همین مضمون را برپا کرده است. نمایشگاه او در موزه‌ای در شهر واشنگتن آمریکا برپا شده و تابلوهای نقاشی او تصویری از مشاهدات او و دوستانش بر روی کره ماه است. آلان وین یکی از 12 نفری است که تاکنون قدم بر کره ماه گذاشتند. سفر او در سال 1969 به وقوع پیوست و او به مدت 2 ماه در فضا زندگی کرد. وی در سال 1981 پس از 18 سال کار از سازمان فضایی آمریکا ناسا استعفا داد و ظرف 28 سال 160 تابلوی نقاشی کشید. او برای خلق هر تابلوی نقاشی بیش از 3 ماه وقت صرف کرده است. آلان وین آرزو دارد که زمانی نمایشگاه نقاشی هایش را در کره ماه برپا کند. او میگوید ممکن است که این اتفاق 500 سال دیگر رخ دهد، اما عملی شدن آن قطعی و حتمی است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتم، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست، کوچه ها تموم نمی شد، حتی کوچه ها
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما
00221 I'm aiming to be somebody that somebody trusts with a delicate soul. I don't claim to know much, except soon as you start to make room for the parts that aren't you, it gets harder to bloom in a garden of love. Love, love, love. Could you kindly shut up? Get started at keeping your part of the bargain. Oh, please, little darling. You're killing me sweetly with love. Love, love, love. Love, 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 love. Only thing I ever could need. Only one good thing worth trying to be. But it burns the same. Still a baby in a cradle. Got to take my first fall. Baby's getting next to nowhere with the back against the wall. Want to make me happy, make me sad. Wanna make it better, better so bad. Save your resolutions for your never new year. There is only one solution I can see here. Love you all I ever could need. Only one good thing worth trying.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما SMS بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
شب و سیاهی بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم. دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوبار بغض این گلایه ها. اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه.
رو شب و سیاهی، بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم، دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوباره بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم، چه ها آمد تو را برسم، چه ها آمد تو را از غم زفالم، همین گویم که خون شد اشک چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم، چروک غم به رخسارم، هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی، چرا آه جگر سوز و به جان من در انداختی. فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم، چروک غم به رخسارم، هزاران شم برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمی بریخت از گونم عشق ها. درون دل صدات کردم، به نیمه شب داد کردم، برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من، مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوز و به جان من در انداختی؟
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
نبود خبرم رسوای زمان منم.